أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل مسئله اولی رو که مطرح فرمودن، وجوه تشابه بین ممتنع به ذات و واجب به ذات بود. وجه تشابه دومی بود که ممتنع به ذات هم نمیتونه ممتنع بالغیر باشه، همونطوری که واجب به ذات نمیتونه واجب بالغیر باشه. یک دلیل برای این مسئله همونی بود که در فرمایشات خود ایشون قبلا بود، و اما دلیل دوم، الدلیل الثانی، برای اینکه علا ان الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بالغیر. این در فصل دوم نهایه مرحله چهار فصل دو، اونجا این بحث، این استدلال اومده. مقدمه اولش اینه که لوکان الممتنع و به ذات ممتنع بالغیر، اگه ممتنع به ذات بخواد ممتنع بالغیر باشه، فا اما ان یکون امتناعه به ذات و امتناعه بالغیر، امتناعا واحدا او امتناعین. خب، ممتنع به ذات ممتنع بالغیره. خب حالا این دوتا امتناع، یک امتناعی که هم به ذات هم به غیره، یا نه یه دوتا امتناع دارید، یه امتناع به ذات یه امتناع به غیره، از دو حال خارج نیست. لکن التالیه به شقیه محال، هیچ کدومش نمیشه گفت. اما شق الاول فل وجهی، به دو جهت نمیشه بگی، الاول وجه اول این است که مقدمه سوم، لوکان لهم تناون به ذات و بالغیره معن، یه امتناعه، امتناع اون واحد در حقیقت، اینجا یه واحد هم باشه برای تأکید، برای یه امتناعی که هم به ذات هم بالغیر معن. خب این نتیجهش اینه که لکان ذالک الغیر مؤثرن و غیر مؤثر. خب میگیدی امتناع واحد هم به ذات هم به غیر، خب یعنی در این امتناع هم غیر اثر داره، برای اینکه بالغیر این امتناع به سبب اوست، هم غیر اثر نداره، چون معنای به ذات همینه، معنای به ذات یعنی لا بالغیر. واجب به ذات که گفتن معناش این نیست که یعنی ذاتش علت خودشه، معناش اینه که علت نداره. خب پس باید هم اون غیر مؤثر باشه در این امتناع و هم مؤثر نباشه. فإنّ مقتضى كونه بالغير تأثير الغير فيه و مقتضى كونه بالذات عدم و تأثیره. خب اگه غیر هم مؤثر باشه هم غیر مؤثر نباشه، خب این محاله. چهار، لکن تالیه محال، چون اجتماع نقیزه مگه چیه؟ این همینه دیگه، لانه اجتماع اون نقیزه دیگه. آقا اون غیر هم مؤثر هست هم به وجود آورنده این امتناع هست، هم نقش در این امتناع داره هم نداره. این که بچه اول. از ثانی انهو مقدمه پنجم، لوکان لهم امتناع واحد بالذات و بالغیر معن، اگه یه امتناعی که همین یک امتناع هم به ذات هم بالغیره، خب معناش اینه فاذا فرز ارتفاع ذلك الغیر، اگه فرض کردید که اون غیر نیست پس چی میشه؟ وقتی فرض کردید ارتفاع ذلك الغیر را، فاما ان یبقا الامتناع اولا یبقا، اون غیره که نبود این ممتنع ممتنع میمونه یا نه ممتنع نیست؟ مقدمه ششم، دو حال که بیشتر نداره، لکن تالیه به قسمیه محام. اما القسم الاول بگید میمونه، فلانه ای گفتید یک امتناع داریم هم به ذات هم به غیر، منتها وقتی غیر رفت امتناع از بین نمیره. خب مقدمه هفتم، لو بقی الامتناع تبین عدم تأثیر الغیر فی، اگه این امتناع باقیه خب بس معنیش اینه که اون غیر اثری نداره. اگه این امتناع به اون غیر وابسته بود، معلول غیر بود، یه امتناست دیگه باید میره، بس معلومش یه غیر در اون تأثیر نداره. مقدمه هشتم، لکن تالیه باطلون لأنه خلفون، در حالی که فرض این بود که غیر تأثیر دار. و اما القسم الثانی، اگر بگید که نه غیر که از بین رفت امتناع از بین میره، فلأنه مقدمه نهم، ان لم يبقى الامتناع، اگر بر امتناعش باقی نمونه خب لم يكن ممتنعا بالذات، پس معلوم میشه که ممتنع بالذات نیست. مقدمه دهم، لکن تالیا باطلون بازم لانه خلفون، فرض ممتنع به ذاتی است که ممتنع به غیر شده. و اما شق و ثانی، اینا همه مال جایی بود که امتناعی یکی باشه. و اما شق و ثانی که بگید نه آقا، اگر ما میگیم یک ممتنع به ذاتی ممتنع به غیر میشه، یعنی علاوه بر اون امتناعی که داره در ذات خودش یه امتناع دیگری پیدا میکنه، نه یه امتناع که هم به ذات باشه هم به غیر، تا راحت شما بتونی ردش کنی، نه دو تا امتناع. و هم مشق و ثانی فلانه، یازده لوکان لهم کناعان. اگه بخواد دوتا امتناع باشه، لوجب لهو عدمان، باید دوتا عدم داشته باشه.
چرا؟
لأن امتناع و ضرورت عدم، امتناع ضرورت عدمه. فاذا کان لهم امتناعان، پس اگر دو تا امتناع داره یعنی دو تا ضرورت عدم داره. کان لهو ضرورت العدم مرتان، خب دوتا ضرورت العدم داره یعنی دو بار ضرورت داره که معدوم بشه. خب فکان لهو عدمان، وقت میشه یه چیز دوتا عدم داشته باشه؟ میشه؟ دو تا وجود گفتن نمیشه. چرا؟ یک چیز دو تا وجود خودش تناقض دیگه. این همونی که میگن تکرر وجود محاله، علامه قدس الله سره به عنوان تکرر وجود مطرح کرده. یا اگه وجود یک شی متکرر باشه، معناش اینه که این وجود اولی با دومی تمایز داره، چون تکرر بدون تمایز نمیشه. تکرر یعنی اون یکی این یکی دیگه است. در این که به عینه میخوای بگی این همونه، این همونه یعنی تمایز نداره. پس هم نداره هم داره، هم تمایز داره برای اینکه تکرره، هم نداره چون به عینه. میگی تکرر الوجوده به عینه، همون وجود، همون وجود. خب اگه همونه که همون، باید پس این دومیه با اولیش تمایزی باید نداشته باشه تا بشه همون. از اون طرف چون تکرره باید تمایز داشته باشه. اونجا میگن محاله. بله محاله، روشنه این تناقض. اما حالا یه چیز هزار تا عدم داشته باشه چه اشکال داره؟ میگه نه اینم اشکال داره. فکان له عدمان. مقدمه یه دوازدهم، ولو کان له عدمان، اگه چیز بخواد دو تا عدم داشته باشه، لکان کل من العدمین مصداقا لارتفاع النقیض. میگیم زید دو تا عدم داره، عدم زید یک، عدم زید دو. خب زید و عدم زید نقیض هستن یا نیستن؟ زید و عدم زید نقیض. حالا هر کدوم از این عدمها نه زید نه عدم زید دیگره، یعنی چیه؟ یعنی عدم زید یک زید که نیست، روشنه. عدم زید دو هم نیست. خب عدم زید دو با زید نقیزه دیگه، ارتفاع نقیزه این شو. عدم زید دو زید نیست، عدم زید یک هم نیست، پس عدم زید دو میشه چی؟ میشه چیزی که ارتفع عنه نقیزان، هم زید ازش سلب میشه هم عدم زید یک ازش سلب میشه. بفرم شما دارید اشکال میکنید ها؟ خب وقت اشکال نیست. فعلا داریم تقریر میکنیم. این البته شبیه این استدلال رو در اونجا که میخوان بگن اگر وجود مفهومش متعدد باشه ارتفاع نقیزین میشه، اونجا آوردن مفهوم وجود مشترک معنویه شبیه این استدلال اونجا آوردن. خب لکان کل من العدمین مصداقا لارتفاع نقیزین، لأن کلا من العدمین یرتفع عنه الآخر کما یرتفع عنه الوجود، چون هر کدوم از این عدمین عدم دیگه ازش مرتفعه، وجود هم که ازش مرتفعه، وجود و عدم هم که نقیزانن، پس هر دو ازش مرتفعن ارتفاعن. و مقدمه 13 هم و سلام تمام آخرین مقدمه اینه که لکن نتالیبات ارتفاع نقیزین که محاله، لکن نتالی محال. خب مرحوم علامه با این بیان فرمودن که نمیشه ممتنع به ذات ممتنع بالغیر باشه. حالا هر کی میخواد اشکال بکنه وقتیشه. بفرمایید به کدوم مقدمه اشکال دارید؟ بالاخره به کدوم مقدمه اول تعیین کنید؟ اینجا 13 مقدمه 12 بفرمایید. ببینید چطور اگه دو تا هم باید تمایز داشته باشن، اگر دو تا اقتضاش رو کار نداریم، حالا فعلا دو تا عدمه یا یکی نسبت نیست. آقا دو و یک نسبی نیست، دو و یک کم منفصله و کم منفصل از اعراضشیه نفسیه، ولی یه جوری حرف بزنید که خود مستدل حرف زده. مقدمه 11 باطله. بله و فیه ان المقدمت الحادیت عشرت ممنوعتو. بله محکمه. بله یعنی گفتیم مرحوم علامه اون استدلال رو در حقیقت استدلال آخوند رو بازسازی کرده، گفته آقا اون امتناعه اگه یکی باشه فرمایش آخوند تمامه، اما اگه دوتا باشه باید حرف دیگه زد، در حالی که آخوند همطور مطلق میگفت که اگه ممتنع به ذات ممتنع به غیر باشه، ما میگیم اون غیر که مرتفعه وضع چجوریه. خب وضع چجوریه؟ طرف میگه اون دیروز ما اشکال میکردیم، گفتیم اون امتناع به ذات میمونه، امتناع بالغیره میره، دو تا امتناع. مرحوم علامه گویا ملتفت این شده بوده که یه همچین اشکالی ممکنه با اون استدلال بشه، ایشون اومده استدلال رو، خب اون البته 7 مقدمه داشت، این 13 تا مقدمه داره، این طولانی شده به خاطر اینکه مشکل رو حل کنه، یعنی در حقیقت تمام روزنه ها رو مرحوم علامه خواسته ببنده. خب فرمودید مقدمه 11 هم چرا؟ خب نه ببینید نه احسنت، فرمایش شما تمام نیست. چرا؟ نمیشه بگیم آقا اینجا یه امتناع داریم علتش چند چیزه. بحث این نیست، بحث اینه که دو تا امتناع رو فرض کردید هست. شما فرضتون بر اینه که دو تا امتناع رو دارید، پس جوابش اینه که آقا دو تا امتناع معناش دو تا عدم نیست. مهم اینه دو تا امتناعه. مقدمه 11 ممنوعه. چرا ممنوعه؟ برای اینکه لأن الامتناع و این کانه هو ضرورت العدم. درست؟ امتناع یعنی ضرورت العدم. دو تا امتناع یعنی دو تا عدم یا دو تا ضرورت العدم. دو تا امتناع یعنی دو تا ضرورت العدم، اما اینکه اون عدمش یکیه یا دو تا، تو این نخوابیده که حتما عدمش دو تا باشه. ما میایم میگیم عدم یکیه اما از دو جهت ضرورت، از دو جهت ضرورت داره. یک عدم از دو جهت ضرورت داره. الا انه اذا تعدد الامتناع، اذا تعدد الامتناع تعدد ضرورت العدم. ضرورت عدم متعدد میشه، لا متعلق الضروره، نه اونچه که ضرورت به او تعلق داره، اعنی نفس العدم. شیئی که معدومه دو جوره، یه معدومیه که ممکنه یعنی میشه بیاد تو عالم ولو الان نیست، یه معدومیه که ممتنه یعنی نمیشه بیاد. اما چرا نمیشه بیاد؟ شاید شما هم همینو میخواستید بفرمایید. سر این که نمیشه بیاد یکی اینه که ذاتش، ذاتن یه چیزیه که نمیشه بیاد. مثل چی؟ مثل اجتماع ملکه و عدم ملکه، اجتماع کوری و بینایی، ذاتن نمیشه بیاد. یه عامل دیگه هم گاهی موجب میشه که این نیاد، و اون چیه؟ اینه که کوری اگه بخواد باشه باید یه کسی باشه، بینایی هم اگه بخواد باشه باید همون کسه باشه. حالا اگه همون کسه نبود، اون آدمش نبود، خب اگه آدمش نبود اینجا بینایی نیست، کوری هم نیست، ممتنه هم هست باشه، چون ممتنه از وصف باشه بدون موضوع. ملکه و عدم ملکه همیشه از اوصافه، در زوات ملکه و عدم ملکه نداریم، برخلاف تناقض. تناقض در زوات هم هست، زید و عدم زید متناقضه، اما ملکه و عدم ملکه فقط در اوصاف لذا موضوع قابل میخواد. خب حالا که موصوف نیست، وصفی به نام ملکه و مقابلش به نام عدم ملکه ممتنعه، اما به خاطر اینکه موصوف نیست. خب این عدمه، یه دونه عدم بیشتر نیست، اما ضرورت این عدم از دو جهت، یکی ضرورت به ذات که اصلا ذاتن متقابلن و تقابل یعنی امتناع اجتماع شیئین من جهت واحده فی زمان واحد فی مکان. اصلا این تقابل یعنی امتناع اجتماع، پس این ذاتن ممتنه هم از یه جهت دیگه. پس الا انه اذا تعدد الامتناع تعدد ضرورت العدم، لا نفس العدم، فلا یکون له عدمان. پس دو تا عدم نداره. تا شما بگید که خب فلا یکون له عدمان،
ا
امتناع ضرورتشون، امتناع ضرورت نفهمیدم یعنی چی؟ ضرورت آه خب حالا این اشکال دیروزیه. بذار ما حرفمو تموم کنیم میام سراغ اشکالش. فلا یکون له عدمان ولا بعث ولا بعث به تعدد ضرورت العدم به اعتبارن. هیچ اشکال نداره که ضرورت العدم به دو لحاظ متعدد بشه، اعتبار و ذات یا خود اجتماع کوری و بینایی محاله. اجتماع کوری و بینایی محال، این به اعتبار خود ذات. یکم و اعتبار ما هو خارج عن الذات، یکم این که حالا که موضوع نیست، خب وقتی موضوع نیست ملکه و عدم ملکه هیچ کدومش نمیتونه باشه، چون یکیش هم نمیتونه باشه. ملکه و عدم ملکه اجتماعشون محال بود، اما تکیشون چی؟ که محال نبود، تکیش میشد باشه، اما حالا که موضوع نیست تکیش هم نمیشه باشه. و اگر بخواد اجتماعی محقق بشه اول باید تکا بیان، دو تا تک که با هم اومدن در یک مصداق وقت میشه اجتماع. پس الان اینا نمیتونن اجتماع بکنن چون موضوع ندارن. این جواب ما این وفیهه. کما مره، یعنی نظیر همون اشکالی که اونجا شد، فمتناع اجتماع زدن اول ملکه و عدمه ها. اجتماع زدن دو صورت داره امتناعش. یه صورت اینه که موضوع هست، خب وقتی موضوع هست اجتماع زدن، یعنی جسمی داریم اما این جسم هم بخواد سیاه باشه هم سفید محاله. اما این استحاله یکی بیشتر نیست، اما استحاله ذاتیه، چون ذاتن سفیدی و سیاهی به دلیل اینکه ضدینن و متقابلن امتناع اجتماع. اما وقتی جسم نبود اینجا هم اجتماع ضدین چیه؟ محاله. اما این استحاله دو جهت داره، یکی همون که خب محال ذاتیه اجتماع سفیدی و سیاهی، یکی همین که بابا اینجا خود سفیدیش هم نمیشه باشه تک، خود سیاهیش هم نمیشه باشه چون اصلا موضوعی نیست. این امتناع از ناحیه عدم وجود موضوعه، یعنی امتناع بالغیره، این امتناع من دون ای قیدن و شرطن نیست. کما معرف امتناع اجتماع ضدین اول ملکه و عدمها اند عدم الموضوع. این اند عدم الموضوع که موجب میشه که دوتا امتناع بشه. خب اما اشکالی که دیروز هم بود و امروز هم جناب آقای عبداللهی میکنن، این قرد اجتماع ضدین اول ملکه و عدمه ها انما یمتن اند وجود الموضوع. هست یه هم هست این حرفو بزنه، این حرفو قبول داشته باشه. آقا اجتماع زدن، اجتماع ملکه و عدم ملکه ممتنعه وقتی که موضوع داشته باشه. وقتی یه چیز یه آدم باشه اون وقت ممتنعه که کوری و بینایی چی بشه؟ جمع بشه. یه جسم باشه اون وقت محاله که سفیدی و سیاهی جمع بشه. خب ف عند عدم وجود الموضوع ينحصر الامتناع في الامتناع بالغیر. پس وقتی موضوع نیست یه امتناع بیشتر نداریم. بله دیگه، وجود خارجی تو ذهن فایده نداره. شما هر چی زید رو تصور بکنید این نه کوری محقق میشه نه بینایی، برای اینکه زیدی تصور کردید. شما تصور به خود تصور عقلی باشه یا تصور حسی، بالاخره یا چشم داره یا کوره، اما تصور عقلی زیدی تصور کردید منو فرد من الانس. فعند عدم وجود الموضوع یعنی حسر الامتناع فی الامتناع بالغیر کما عند وجود الموضوع ينحصر في الامتناع بالذات، في الامتناع الذاتي. اشكال آقای عبدالله اینه که آقا یا موضوع هست یا نیست، از دو حال که خارج. اگه موضوع باشه که خود شما هم قبول دارید یه امتناع بیشتر نیست، چون موضوع هست. پس اگر اجتماع زدن یا ملکه و عدم ملکه محاله، بخاطر اینکه ذاتاً محاله، هیچ جهت دیگه نداره. اگه موضوع نیست، خب اصلا موضوعی برای اجتماع زدن و اجتماع ملکه و عدم ملکه محقق نشده. وقتی موضوع براش محقق نشده اصلا خودشو نداری تا بتونی بگی محاله، اجتماعی نیست. پس محال ذاتی اونجا نیست. این اگه محاله به خاطر اینه که موضوع نیست، این فقط محال بلغیره. این اشکال. قلتو الممتنع الذاتی هو الممتنع من دون ای قید او شرط. ممتنع به ذات یعنی چه؟ یعنی مثل واجب به ذاته، یعنی اونی که محال است بدون هیچ قید و شرطی. شما اگه گفتی اجتماع ملکه و عدم ملکه در صورت وجود موضوع محاله، تازه میشه امتناعش امتناع چی؟ بلخیر. یعنی اونی که منشأ امتناع وجود موضوع، یه امتناع امتناع ذاتی نمیتونه باشه. امتناع ذاتی اونیست که امتناع من دون ای قید او شرطن باشه. و به عبارم این اولا قلت اولا و ثانیا لو لم يكن اجتماع الزدين عند عدم الموضوع محالا ذاتيا. نگفتید مواد ثلاث حصرش عقلیه؟ حسرش عقلی یعنی چه؟ یعنی هر چیزی رو شما وقتی آوردی باید یکی از این ستا باشه، یا باید ممتنع به ذات باشه، یا باید واجب به ذات باشه، یا باید چی باشه؟ ممکنه به ذات. خب حالا من میخوام چی رو بیارم؟ اجتماع ضدین عند عدم الوجود. اجتماع ضدین عند عدم الموضوع. شما عند الموضوع شو گفتی چیه؟ محال ذات. من این یکی رو میارم، اجتماع ضدین عند عدم الموضوع، جمع شدن سفیدی و سیاهی در یه جا. چی؟ اون وقتی که اصلا هنوز خدا جسم رو خلق نکرد. یه چیز هم کور باشه هم بینا، کی؟ اون وقتی که هیچ آدمی نیست. خب شما میگی محال ذاتی نیست. خب اگه محال ذاتی نیست، یا باید واجب ذاتی باشه، یعنی اون وقتی یه واجب جمع بشه، چون موضوع نیست، اینجا واجب کوری و بینایی با هم جمع بشه، یا باید بگی ممکنه، یعنی میشه کوری و بینایی حالا جمع بشه اگه خدا بخواد، اگه علت، چون فقط وابسته به علت دیگه، اگه خدا بخواد میشه. یعنی حالا که موضوع نیست، میشه یه کسی هم کور باشه هم بینا، به این چه کس باشه، کسش نباشه ولی کور و بیناش باشه، جمع هم بشه. میبینید که نمیشه. سرش چیه؟ اینکه اون حس، حس عقلیه، و سر اصلیش در همینه که ممتنع به ذات. یعنی ممتنع چی؟ من دون ای قید و شرط، در همه شرایط ممتنعه. پس لولم یکن اجتماع زدن عند عدم الموضوع محالا ذاتیا، لکان واجبا به ذات او ممکنن به ذات، و کلاهما واضح البطلان. پس بنابراین اون حرف درست شد که جناب آقای آخوند، این وجه تشابه دوم هم تمام نیست. وجه تشابه اول این بود که ممتنع به ذات رو نمیشه تصور کرد، همونطور که حقیقت خدا رو نمیشه تصور کرد. اونجا کلمه حقیقت بود، اینجا حقیقت هم حتی نیورده بودن. خود ممتنع به ذات رو نمیشه تصور کرد. ما گفتیم نه، تنها میشه تصور کرد، حقیقتش هم جز همونی نیست که تصور میکنه، غیر اینه. مثلا اجتماع نقیزن یعنی این که وجود که بدیهی ترین مفهومه، و عدم که اونم فهمیدیمش، اجتماع هم فیلسوف بهمون معنا، برامون معنا کرده، گفته آقا اجتماع نه اونیست که عرف میگه که ما اینجا اجتماع کردیم. اجتماع در اصطلاح من یعنی یک شی مصداق هر دو باشد، این میشه اجتماع. اجتماع نقیزن یعنی یک شی هم موجود باشه هم در عین موجود بودن چی باشه؟ معدوم باشه. این برای معنا کرد دیگه، چیشو نمیفهمیم، تصور نمیکنیم. اصلا همینه، همینه که میفهمیم، بیش از این نیست. حقیقتش همینه دیگه، یه حقیقتی داره، ماهیتی داره، کنهش مثلا یه چیزی که تازه کشف شده، رنگش آدم میبینه، یه خواصی ازش میفهمه، اما حالا واقعش چیه؟ یا خود آدم، ما خودمون رو میفهمیم که هستیم، اما حالا حقیقتمون چیه؟ به فرمایش علامه طباطبایی قدس الله سره فرموده معرفت النفس غیر علم النفس. علم النفس هم علم اصولی، اما معرفت در لغت فهم شخصیه، یعنی شناخت، ندانستن. شناختن یعنی شخص اینو بشناسی، و این با علم حصولی میسر نیست. این فقط شناخت شخص با علم حضوریه. علم حضوری هم با کتاب و مدرسه و مطالعه درست نمیشه. علم حضوری همونی رو میخواد که قرآن اون رو مقدم داشته بر یعلمهم یزکیهم و یعلم. اگه کسی زکات پیدا کرد، اون طهارت باطن رو پیدا کرد، که یکی از چیزایی که موجب طهارت باطن میشه آقا این سختی ها. بله من نرم تبلیغ اینجا راحت تره، اینجا بهم خیلی بهتر خوش میگذره، مطالعه میکنم لذت میبرم، مطلبی رو کشف میکنم لذت میبرم، اونجا میرم این یه سیخ میزنه اون یه سیخ میزنه. ولی خود سید و شهدا با چی رسید به اون مقام؟ اگه بدون شهادت بود به این مقام میرسید؟ یقینا نمیرسید. انسان اومده تو این عالم تا با این مشکلات اون باطنش ساخته بشه، اونی که حقیقت انسانه، نه این بدنه که باید ولش کنی. این بدنه راحته، راحتی بدن و اینا را اگه کسی بخواد اون وقت وقتی میخواد از این دنیا منتقل بشه بچه از دنیا میره، ناقص از دنیا میره. ولی اگه میخواد انسان کامل از دنیا بره، که البته اون کامل به معنای مطلقش که اصلا خیالش هم نمیتونیم ما بکنیم، اون مال معصوم علیه السلام، ولی باید این زحمات رو تحمل کرد، به خصوص که آقا وهابیت تا تو قومت اومده، شیطون پرستی تا تو قوم اومده، یعنی حالا اومده جوان قومی که لولا القومیون لوا الدین یه وقت بود، حالا شیطون رو میپرسته و حاضر این قومیه جون خودشو بده که اون رهبرشو نکشن، یه بیاد منو بکشید به جایو، وقت من میتونم بشینم تو خونه؟ این ولی یونز روه. و السلام علیکم و رحمت.